بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. سوم جلسه از مجموع مباحث تأثیرگذاری و مدیریت پیش از بحران. رسیدیم ابتدای عنوان دوم از مهارت‌ها، انعکاس محتوا. قبلا هم عرض کردم که هر کدام از این مهارت‌ها رو باید به شکلی مستقل تمرین کنیم تا در زمانی که می‌خوایم ازش استفاده بکنیم مصنوعی رفتار نشه. مهارت اول و تکلیفش رو هم در میانه بحث بررسی میکنیم. یه بخشی از این جلسه رو هم اختصاص میدیم به مرور و تحلیل تکالیفی که در جلسه دوم جمع آوری شد. با هم بعضیش رو میخونیم و اگه نکته داشت عرض میکنیم. انعکاس محتوا یعنی توجه به فرد. از چه طریقی؟ از طریق استخراج نکات محتوایی مهم در گفتار او. منظورمون این نیست که شما اگه کسی در مقابلتون نشست یه چیزی گفت شما به شکل توتیوار حرفاشو تکرار کنید، بلکه وقتی صحبت کرد ما نگاه میکنیم ببینیم کجای صحبتش مهمتر بوده، منظورش از این حرفی که زده استرس بحث کجای جملاتشه، اون رو بهش برمیگرد. مثالهاشو دقت کنیم. مثال یک، برادر شما اومده پیش شما میگه با دخترم نزاع دارم، همسرم با من حرف نمیزنه، در محل کارم هم با همکارام مشکل دارن، از همه بدتر این که بهترین دوستم قادر به درک حرفای من نیست. شما اگر بخواید این جملاتشو بگید که میشه همون تکرار توتیوار، باید استخراج کنید مشکل اصلی در محتوای گفتارش چیه، اونو بازگو میکنید. مثلا الان مشکل اصلیشون چیه؟ خب حالا اینه که نمیتونیم بهش بگیم که این یه نوع قضاوته که تو درک نمیشوی. این هم قضاوته، همه که شما بخواید بگید یه نوع نصیحت میشه، این راهکارا رو بلد نیست. من میگم الان قضاوت نمیکنیم، نصیحت هم نمیکنیم، چیکار میکنیم؟ نه هیچ کدام. انعکاس محتوا یعنی شما ببینید در گفتارش مشکلش کجاست، بهش برگردونید. مثلا ببینیم مثال هایی که میزنیم، نمیخوام بگیم این جمله بهترین جمله است اینو حفظ کنیم کلیشه ای باشه، نه، میخوام بگیم مثلا شما میگین خب به نظر میرسه که توی ارتباطات مشکلاتی داری، اینجوری که شما میگی به نظر میرسه تو روابطت مشکلی برخوردی. ببینید اگه شما بگین تو آدم تلخی هستی قضاوت. سوال جز مهارت های 7 و 8 مونه، الان مهارت 2. خب تو مثال دوم و سوم ببینیم اون مقصودی که داریم خودشو بهتر نشون میده یا. پسرم میگه من تمام امروزو که تعطیل بودم به تمیز کردن حیات خانه پدر بزرگ مشغول بودم. حالا یه پسری پیدا شده استثنا داره این کارو میکنه، اما او از این که بوته ها را خیلی کوتاه کردم ناراحت شد. من هر روز که تعطیله پیشش میرم چیزایی که مورد توجهش انجام میدم، اما به نظرم میرسه نمیتونم رو خوشحالش کنم. شما نظر به معنای قضاوت، صحبت کردن راجع پدر بزرگ، آره عزیزم این خانواده رو هیچکی نمیتونه خوشحال بکنه، هر چی هم انجام بدی تا آرنجم عسل دستت باشه، خب اینا که هیچ. اگر بگیم حالا مثلا فرض کنیم پدر بزرگ پدر خودمونه، بگیم آقا جون کسی نیست که همینجوری به کسی کم توجهی بکنه، اینا همش میشه موازی که تا حالا گاهی شبیهشو داشتیم. ما میخوام بگیم الان ببین چی محتوای گفتارشه، بهش برگردونید همونا. آفرین. الان این اون حرفی که زده رو شما با جمله بندی های خودتون گفتیم، این شد انعکاس محتوا. دقت کنید انعکاس محتوا با انعکاس احساس فرق میکنه. یعنی اگر خانم میگفتن که خب خیلی احساس خوبی نداری، این انعکاس محتوا نبود، انعکاس احساس بود، انعکاس محتوا. مثال سوم، توی این قبلیه یه جمله معترضه‌ای گفتم، اون جمله معترضه‌مو اصلاح کنم. گفتم اگر یه بچه‌ای استثناء پیدا شد که مثلا دوست داشت کمک کنه، فعال باشه، خب شما میدونید دیگه اینا به شکل تربیت افراد برمیگرده. مادری که میگه عزیزم هیچ کاری نکن، من فقط ازت درس میخوام، فقط ازت نمره میخوام، فقط ازت تمیزی میخوام، مثلا این فقط ازش اونو خواسته، همونم باید تحویل بگیره اگه میتونه. ولی گاهی اوقات شما روال تربیتیتون اینجوریه، میبینید تو اطرافیانتون، شاید بعضی خودشون هم اینجوری باشن، بعضی هستن دائم در پی خیر رسوندن به بقیه، بعضی بچه ها هستن بچه های فعالی هن. اگر تو مسیر خوبی قرارشون بدین خوب کمک میکنن، خوب کار میکنن. بنابراین حالا شاید نتونم بگم خیلی استثناء، ولی به هر حال به روش تربیتی ما برمیگرد. تمرین 3، همسر بزرگوار میان منزل، میگن که دیروز تمام مدت میدویدم، اصلا وقت نکردم به خودم برسم، از این طرف و اون طرف خیلی سخت بود، همه کارا رو بخوام تموم کنم خیلی دشوار بود، دیروز روز خیلی سختی رو گذروندم. چی میگی؟ خب من میخوام جمله او رو تکرار نکنم، یه تغییری بدم. دیروز نتونستی همه کارا رو تموم کنی. ببین باید ببینیم او بیشتر منظورش اینه که همه کارا رو نتونسته تموم کنه یا میخواد بیشتر رو سختیه رو بگه. من همون رو بهش باید منتقل کنم. حالا اگه یه خانم این صحبت ها رو همسرش گفت، بعد گفتش که حالا یه روز بدو بدو کردین که کار هر روز ماست، انعکاس محتوا. بعد در واقع ما در انعکاس محتوا به روش مختصر و دقیق و با عبارات خود فرد مهمترین نکاتی رو که شنیدیم بهش برمیگردونیم. اگر کسی در جمع ما هست که ازدواج نکرده، از این جهت که داره این بحث رو زودتر میشنوه خوش به حالش، نه کلا خوش به حالش، ولی یادمه که یه جای این بحث رو میگفتیم، یه عروس خانم مثلا شاید چند ماه تازه از زندگیشون گذشته بود شرکت میکردن، بعد ایشون یه چند جلسه آمده بود مشورت برای مشکلاتی که با همسرشون داشتن. بعد از چند جلسه اومد گفتش که من فکر میکنم باید خودم دوباره از صفر شروع کنم تو جمله بندیام، تو ارتباطاتم. خیلی این مهارت رو کمک میکنه. گاهی ما طبقی اون قالبای قدیم هی رفتار میکنیم، خب اونا بعضی موقعا جواب نمیده دیگه. سعی میکنیم ما عناصر سازنده اصلی از اون چیزی که پسرمون میگه، دخترمون میگه، همسرمون میگه، شاگردمون میگه رو به دست بیاریم. یعنی حواستون باشه اگر اشتباهی برداشت بکنیم ممکنه که یه خورده بیراهه بریم. این روش با همراهی روش پاسخهای کوتاه، یعنی همین دوتا مهارت، انعکاس محتوا و پاسخهای کوتاه. نه فقط یه گفتگوی ساده و معمولی و خانوادگی، بلکه میتونه یه گفتگوی مشاوره ای رو اداره کنه. فرض کنید یه شاگردی دارید، یه دوستی دارید، یه خواهرزاده، برادرزاده ای دارید، میاد با شما میخواد توی موضوعی مشورت کنه. نه سوال میپرسم، نه قضاوت میکنم، نه نصیحت میکنم، نه راه نشونش میدم، فقط همین دوتا مهارت استفاده میکنم، راه پیدا میشه. میشه به نظرتون؟ نمیشه؟ خیلی قاطع گفتین ها. خب باید فقط از این دوتا مهارت استفاده بشه. حالا ما یه مدلی رو با همدیگه گفتگو میکنیم ببینیم میشه یا نه. یکی از خانم ها نقش دیوید رو بازی کنن، یکی نقش مارگارت.
سلام دیوید. مارگارت
میخوام در مورد موضوع. ده. الان نوبت دیوید.
میخوام در مورد موضوعی که در این لحظه واقعا دارم دچار مشکل کرده است صحبت کنم.
مارگارت. یعنی پاسخ کوتاه بود دیگه. یه سری تکون میده. آماده است. همونی که اون گفته رو من بهش برگردم.
من
تو
هست.
آنچه رو
میگم رو فراموش کردم. این است که احساس میکنم اینقدر مشکل در زندگی من بیش از اندازه است.
آها، فشار زیاد در ارتباط با آنچه که اکنون در زندگی تو اتفاق میفتد؟
سوال نیست.
تعجب.
آره. فشار زیاد در ارتباط با اون چیزی که تو زندگیت اتفاق میفته. جمله بندی او رو تغییر دادم، انعکاس محتوا.
بله،
مثلا ایشون میتونه به جای عموم خوبم بگیم. خوب. من آماده شنیدم. بله؟
احساس میکنم که دارم درد میشدم.
احساس میکنم که کار مشکلات بیرون از محیط کار چنان بر سرت ریخته که وقتی کافی برای زندگی اجتماعیت نداری و این در واقع چیزیست که روحیت رو خراب میکنه.
دوتا گفتگو رو خلاصه کرد. حالا ماها باشیم دیگه، الان دیگه طاقت نه دیگه، میخوام الان بهش نصیحت کنم. ولی مارگارت بیم چی کار کنم؟
حالا واقعا به نظر میسن که راه فراری نداری و در اون گرفتار شده ای؟
من راه فرار ندارم. تصور میکنم که آن بخشی از زندگی من که بیشتر از همه به من فشار میآورد کارم است و به نظر میسن که این بخش مرتب گسترش میآورد تا بر سایر بخشهای زندگی هم نیز فشار وارد آورد.
این مارگارت خیلی خوب داره گوش میده، بنابراین دیوید ادامه میده، خودش ادامه میده، من بهش نمیگم تو چی بگو.
به طوری که کارهایی که برای هم پیش میاید بیشتر و بیشتر میشود، ساعتهای کاری هم طولانی‌تر و پرمشغله‌تر میشود و من احساس میکنم که آه خدای من، کاش میتوانستم یک نفس بکشم.
خب بنابراین فشار اصلی در زندگی تو کار است. کار تو روز به روز بیشتر میشه و به صورت بار سنگینی در میآید.
بله اینطور است و احساس میکنم که یک جور تله است که در آن گرفتار شدم. من یک مشاور هستم و در ابتدای شغلم میبینم مردمی که دچار پریشانی هستند مرتب خواستههای خود را مطرح میکنند. آنها فکر میکنند که همه وقت میتوانند در اختیار شما باشند و این برای من خیلی سخت است که آنها بگویم نه. من نمیتوانم مرتبا با آنها گفتگو کنم، زیرا تا دو هفته دیگر وقت خالی برای ملاقات ندارم. گاهی فکر میکنم برایم راحتتر است که بگویم بسیار خوب، شما را در وقت نهار میبینم، یا امشب تا دیر وقت کار میکنم، یا صبح زود میآیم. در نتیجه من در این احساس گیر کردم که هیچ راهی وجود ندارد که من از میزان کاری که برای تو گرفتم کم کنم.
آنچه به نظر میرسد که در کار تو اتفاق میافتد این است که برای تو مشکل است که بگویی نه. وقتی افرادی را میبینی که به کمک تو احتیاج دارند، ساعت ناهار تو و ساعت پس از کار تو صرف رسیدگی به مسائل و رفع نیازهای آنها میشود.
تصور میکنم که اساس مشکل من این است که هنوز یاد نگرفتم در زمانی که نه بگویم و هنوز یاد نگرفتم که شبیه محدودیت هایی برای کارم ایجاد کنم. حدس میزنم اکنون که دارم با شما صحبت میکنم تشخیص میدهم که شاید وقت آن است که تغییری در برنامه هایم دهم. من هم نیازهایی دارم و نمیتوانم همیشه و فقط در درجه اول به نیازهای سایر مردم توجه کنم.
دیوید، به نظر میرسد که جواب تو این است که یاد بگیری که بگویی نه و برخی محدودیت ها را ایجاد کنی، اما این خیلی مشکل است، چرا که تا این زمان قادر به انجام آن نبوده‌ای.
بله، هر شماست. حالا میفهمم که مشکل در خود من است و مطمئن هستم که میتوانم به این مسئله توجه کنم. من همیشه از کمک کردن به دیگران لذت میبرم، اما باید برای این کارم هم برنامه بگذارم تا بتوانم رسیدگی های لازم را برای خودم و خانواده هم نیز داشته باشم. از اینکه به حرفهای من گوش کردید متشکرم.
شد؟ ابتدای همین جلسه چی گفتیم که بتونه اینا محقق بشه؟ و جلسه قبل این پیشنهاد دادم که حتی گاهی اوقات من باید تصور کنم، الحمدلله خانم‌ها این فرصت رو دارن، من باید تصور کنم، حتی آقایونم این فرصت رو دارن، فکر کنم الان همسرم در این موقعیت تکراری که در 10 سال گذشته چند بار تا حالا پیش آمده، گاهی 5 بار گاهی 105 بار در این موقعیت قرار گرفته، الان من اگه بخوام از مهارت ها استفاده کنم چی بگم؟ اون چی میگه؟ من چی میگم؟ گاهی اوقات من باید فکر کنم که خب فرزندم اگه شبیه این جمله که دیروز گفت بگه، من الان باید چه موضعی داشته باشم؟ میخوام از مهارت انعکاس محتوا استفاده کنم. این که عرض میکنیم تمرین کنیم همینه، این که تکلیف میدیم یا همینجا به صورت کارگاهی، حالا یه خورده مهارتامونو جدی تر پیش بریم. توی دوره قبلی که داشتیم من فهم کنم مثلا 2-3 جلسه آخر همینجوری بود، مثلا میگویدیم شما در نقش یک دختر، شما در نقش مادر، شما هر مشکلی رو هر مدلی دوست داری شروع کن به طرح کردن، وقت مادر باید هم پاسخ مناسب بده هم بگه این مهارت کدوم مهارته. اینقدر باید اینا رو تمرین کنیم تا برش مسلط بشیم، و الا تو جلسه اولم گفتیم این کتاب خوندن ها خوبه ولی اثر مستقیم در عمل ما گاهی اوقات نمیذاره. بعضی مواقع هم ما یه استدلال هایی تو ذهنمونه، مثلا میگیم دیگه عصبانی شدم دیگه. وقتی میگم دیگه عصبانی شدم یعنی خلاص کردم دیگه، هر سمتی رفت ماشین میره. وقتی میگم دیگه واقعا کلافه شدم، هیچ، یعنی خودم پر رو ترمز بر میدارم و الا واقعا مدیریت زندگی دست خودمونه. روند طی شده در این گفتگو رو نگاه کنیم، ببینیم دیوید چگونه تحلیل میکنه. میگه هر زمان که من عبارتی میگفتم، مارگارت به وسیله برگشت آن به خودم به من کمک میکرد تا من به طوری واضح در مورد آنچه گفته بودم فکر کنم. این مرا قادر میساخت تا صحبتم را در مورد همان موضوع به طریقی سازنده ادامه بدم. ببین شما یه سوالی میپرسی میره حاشیه، یهو یه جمله میگید اصل موضوع از دست میره. مثلا فرض کنید وسط صحبت اگه یهو نهار برای شما خیلی جذاب باشه، بگید خب بالاخره نفهمیدم نهاراتو کی میخوری، اصلا ممکنه موضوع عوض شه بره توی فضای. نه، من همونی که اون میگه رو برمیگردونم، انگار که مسیری را با افکارم میپیمودم و مارگارت نیز در کنار من بود. این هم به احساس خوبی به من میداد. مواقعی پیش میامد که آنقدر غرق افکارم بودم که متوجه حضور مارگارت نمیشدم. یعنی یه جورایی داشته بلند بلند فکر میکرد. این احساس به راحتی به من دست میداد، زیرا که بازگو کردن محتوای گفتار من به وسیله مارگارت مزاحمم نبود. یه چیز پرتی نبود، همین مسئله. اگر او یک روش دیگر پاسخگویی را انتخاب میکرد، پاسخهای اون میتوانست به راحتی من را از رشته افکارم جدا کنه. اگرچه رویا روی ما کوتاه بود، اما من به یک نتیجه رسیدم. در واقع مشکلم را بدون اینکه مارگارت سؤالی بپرسد و بدون اینکه ابراز نظری کند یا نصیحتی کند حل کردم. همه آنچه که او انجام داد این بود. چی بود؟ انعکاس محتوا. نتیجه انعکاس محتوای خوب نوعی همدلی میشه. هیچ دو نفری از یک روش واحد انعکاس محتوا استفاده نمی کنن. بالاخره یکی اینجوری انعکاس محتوا میده، یکی اونجوری، یکی جمله بندیاش اینجوریه، یکی خزانه لغات بهتر و بیشتری داره. اما ما تلاشمون رو میکنیم، سعی میکنیم اگه توی این تمرین ها یه جمله بهتری یاد گرفتیم یادداشت کنیم، یه گوشه حفظ کنیم. بعضی چیزها رو آدم باید کم کم حفظ کنه. حفظ کردن، تازه بچه‌ها در دوران مدرسه وقتی میخوان حفظ کنن ما بهشون میگیم مثلا مفهومی باید اینها رو، ولی واقعیت اینه که بعضی جملات رو آدم حفظ کنه. به هر حال هر خط اضافی یا اشتباهی که شما در هنگام طراحی یک تصویر بر کاغذ میکشید چه بقیه‌اش؟ می تواند بخشی از یک نقاشی زیبای دیگر باشد. یه خورده با اعتماد به نفس بدین جلو. هول نشین. به هم نریزین. گفتگو داریم میکنیم، بیا حالا یه جاش اشتباه شده دادم درستش میکنم. یادتونه که گفتم از اون سکوت ها میترسیم، از وقت گرفتن ها میترسیم، از اینکه من الان نمیدونم چی بگم، به خود باید فکر کنم میترسیم یهو الان اعتبار مادری من بره زیر سوال. الان اگه عروسمون بفهمه من جوابی برای این سوالش ندارم، خیلی زشت میشه برای خانوادم. نه، زشت نمیشه. بهتر از اینه که آدم خط خطی بکنه کاغذو. یه مادری در همین مجموعه کارگاه ها نوشتن که این روش گفتگو باعث شد تا با فرزندم راحت‌تر و سریع‌تر صحبت کنم و او ذهنیات خود را روشن‌تر بیان نمود. میریم ابتدای انعکاس احساسات. خب اجازه میخوام یک سوال رو یه خورده راجبش با هم صحبت کنیم. گفته بودیم نشانه های آشکار یک خانواده حمایتگر چیست؟ بعضی از نظرات شما رو میخونم، اگر خودتونم کامنتی براش داشتیم بفرمایید. بزرگواری یادداشت فرمودن که اعضا نسبت به یکدیگر علاقه، محبت و وابستگی دارند. تایید میکنه؟ خانواده حمایتگر میگن از نشانه هاش اینه که بالاخره اینا یک حداقل محبتی نسبت به هم دیگه دارن. حالا یه موقع یه داداشی خواهرشو بیشتر دوست داره، یه خواهرشو کمتر دوست داره، ولی محبت وجود داره. میتونم یه جمله اضافه کنم و اون بگم که ما باید ابراز محبت را هم در دستور کار قرار بدیم. خیلی از آقایون هستن که همسرشون دوست دارن ولی بلد نیستن ابراز محبت کنن. نمیشه بگیم این الان خانواده حمایتگر میشود، چون گاهی این خانوم چون دریافت نمیکنه پیام محبت را، احساس محبت نمیکنه، فکر میکنه خیلی دوست داشتنی نیست. بچه هاتون دریافت پیام محبت میکنن. ماها انشالله اینجوری نیستیم، ولی بعضی از خانواده ها هستن اگه صداشون رو ضبط بکنین بعد یه هفته صدای گفتگوی مادر با پسر رو گوش کنین، فقط امر و نهیه، هیچی تعریف نداره توش. بعد به مادر بگیم چرا، میگه خب میدونه من دوستش دارم دیگه، اصلا کی از مادر مهربان تر مثلا، رفیق بی کلک مادر. نه، باید بیان کنی، باید یه جوری ابراز کنی، باید تجلیل کنی. فرمودن اعضای خانواده نسبت به یکدیگر احترام و ارزش قائل هستند. حالا چقدر با اون حمایتگره لزومن قابل توضیح باشه، شاید بشه اینجوری بیان کرد که اگر کسی احساس ارزشمندی بکنه، احساس میکنه یک پشتوانه حمایتگری هم داره. هر یک از اعضا از پیشرفت و رشد هر کدام از اعضای خانواده خوشحال و خرسند میشون. بله، یکی از تجربیاتی که بنده دارم خانوم ها و گاهی آقایونی هستند که میگن تو که داری پیشرفتتو میکنی، همه فشار زندگی بر دوش من است. مثلا یه خانومی علاقمند به ادامه تحصیل داره، این کار رو انجام میده، تو گفتگوها این حرفا از بیان آقا مثلا استخراج میشه. یا یه خانومی که حالا همسرشون بالاخره در یه دوره‌ای یه تزی دارن میگذرونن، یه کاری دارن میکنن، شما این بعضی جملاتو میشنوی، این معلومه که من از پیشرفت او خیلی خوشنود نیستم یا از مدل پیشرفت او کلافم. میفهمم ممکنه اگر کسی در این مسیرها قرار بگیره یه کم توجهی یا به محیط خانواده داشته باشه، ولی این جملات نشون دهنده اینه که مشکلات دیگری هم وجود داره. به هر حال اگر دیدید کسی از اعضای خانوادتون پیشرفت منطقی و درستی داره میکنه، چندی پیش یه آقایی رو میگفتن که مثلا حدود 6 ساله مثلا در طول سال چند هفته تشریف میارن منزل، بقیه شو در خوابگاه مشغوله مثلا تحصیل هست. خب این یه پیشرفت ظاهرا متعادلی نیست، یعنی ایراد جای دیگه هم وجود داره. ولی شما میبینید حالا همسرتون یه وقت گذاری هایی داره میکنه برای یک پیشرفتی، برای یک رشدی. اگر میخواهید که او با احساس آرامش، اگر میخواهید این خانواده حمایتگر خودش رو نشون بده، باید این احساس خوشنودی از پیشرفت او رو ابراز کنی. فرمودن اعضای خانواده در هنگام بحران در جهت حمایتگری اصلا تلاشی کوتاهی نکرده برای نجات عضو. هرگز ناامید نمیشوند برای نجات اون فرد. خب این جمله کاملا روشنه که خانواده حمایتگره، ولی هر گونه از خودگذشتگی را باید در واقع خود روش تحلیل کنیم. گاهی برخی ظاهرا از خودگذشتگی ها به ضرر عموم افراد خانواده تمام میشه. مثلا شما حساب کنید که یه مادری مثلا مادرشون کسالتی پیدا کردن، ایشون باید یه وقتی رو بگذاره، بعد شوهر خیلی خوبی هم داره میگه خانم دیگه تو اصلا به خونه فکر نکن و بچه ها برو به مادرت برس. خدا اونجوری مقدر فرموده که 8 سال این مادر نیاز پرستاری داره. خب وقتی مادر برگرده دیگه زندگی نداره. یعنی اینا اینجوری نیست که حالا دیگه من خیلی الان ایثارگرم خانم برو دیگه به پدر مادرت برس. اینا تدبیرهای ویژه میخواد. اعضا برای حمایت از یکدیگر از خودگذشتگی میکنند، در تمایلات و خواستهای شخصی میگذرند، با همون توضیح جمله قبلی درسته. اعضا برای یکدیگر وقت میگذارند. این جمله مهمیه. یعنی چی وقت میگذارند؟ یعنی الان باید بتونیم ماها این جوابو بدیم که در طول هفته چقدر از وقت ما به صورت مشخص برای همسر ماست. این معناش این نیست که ما به نیازهای همدیگه توجه نداریم، یعنی چرا؟ ولی اینکه من دارم غذا درست میکنم، دارم کاری عمومی در خانه انجام میدم، یا یک پاسخ عادی به نیازهای اولیه امیده هم، این وقت گذاریه برای یکدیگره، لزوما معناش نیست. گاهی ما باید وقت اختصاص بدیم، با همدیگه بنشینیم و گفتگو کنیم. ما نیاز داریم به این وقت گذاری، و با احترام و با لبخند و با لبخند. مثلا بعضی صبح بعد نماز تو فرض کن حالا همسر شما کم کم کاراشو میکنه، میخواد به بعد از نماز مثلا شما میگین من رفتم بخواب، یه مدلشه. یه موقع میگیم که خب کاری نداریم، صحبتی چیزی کمکی از دست من برمیاد. بعضی از شوهرها ممکنه بگن که کار خواستن، ولی دوست دارم تا میخوام برم شما رو مب بشی. من نمیگیم حمایت کرد، خب یه نوع حمایته. من خودی رو مب میشی، ولی من شروع کنم غر زدن، پس فردا که با خواهرم حرفم گل افتاد میگه پشو بریم، میگه حال تازه آخه داریم صحبت، بریم دیگه. شما رو مب خسته میشه، بعد خود استراحت. اینا همش کنش و واکنشه دیگه. اگه خیلی بیرا میگم بگی نه، ولی همینه. امروز صبح باید رو مب میشستی، یه خورده گوش میدادی، یا همین سکوت را تحمل میکردی. اصلا یه شوهری دوست داره هم توی این دقایقی که میخواد بره همسرشو خوب ببینه، سیر ببینه، هم نشستی دیگه. میگی میل ندارم. خب میل نداری تا اینکه بری تای اتاق بشینی یا سر میز بنشینی، چه میدونم کرو پنیرم ورداری بیاری، این دوتا متفاوته. این حمایتگری فقط این نیست که شوهری عزیزم الان شما پاتون رفته زیر کامیون، من میام توی بیمارستان بمونم. این که فقط حمایت نیست، گرچه اینم یه حمایته. و البته مثلا گاهی تو اینجور مواقع مثلا ممکنه یک همسری برگرده بگه نمیخوام بیای بیمارستان، شما رو میبینم استراحت میکنم، چون این سابقه سابقه حمایت نبوده. بزرگوار دیگری فرمودن که اعضای خانواده با هم صمیمی هستند، به ویژه پدر و مادر. معنای صمیمیت هم باید توضیح بدیم. مثلا ببینید، حالا خصوصا ممکن بعضی از آقایون اشتباه رو بکنن، خانمای خود توی زمینه حالا شاید نمیدونم حواسشون جمع تره. مثلا معنای صمیمیت رو این میگیرن که فقط هر چی بزنی شو رسید میگن دیگه جلو بچه‌ها. اون معنای صمیمیت نیست. معنای صمیمیت این نیست که هر نوع ابراز عاطفه‌ای را در مقابل بچه‌ها آدم حتما داشته باشه. این معنای صمیمیت نیست. مثلا بعضی از آقایون میگن خب دیگه ما بالاخره همسریم، باید صمیمیتمون رو ابراز کنیم. باید راه صمیمیت رو یاد بگیرن، اینجوری ابرازش نیست. احترام به علایق شخصی یکدیگر. من پرانتزی باز میکنم، به شرط اینکه اون علاقه شخصی مضر به احوال عمومی خانواده نباشه. در اینجور شرایط احترام نمیخواد بذارید، باید کاری بکنیم که اون علاقه شخصی مدیریت بشه. همینجوری تو اونایی که دارین یادداشت میکنین فکر میکنم شد. بله، 8 تا حالا نشانه یک خانواده حمایتگر رو با هم تا اینجا گفتیم. 3، پذیرش تک تک اعضای خانواده از سوی یکدیگر با وجود عدم اشتراک در زمینه‌های مختلف دینی، سیاسی و امثال اینا. اگر معناش اون جمله‌ای که گفتیم که ما باید در واقع بدون شرط همدیگر رو دوست بداریم، خب اگه منظور اینه، بله، بالاخره من شرط نمیذارم حالا مثلا مثالی که متناسب ایامه، بگم باید یه عکس برگه که مثلا نوشتی بر من بفرستی تا من مثلا در هفته آینده مثلا برای شما غذا درست بکنم و نکنم. باید حتما فلان کارو، اگر این جور فضاها بشه خب یه خورده سخت میشه. یا مثلا تو همین مثال دینی، بالاخره ما با هم زندگی میکنیم دیگه، تو به دین خود منم به دین خود، نمیشه تو فضای تربیتی نمیشه. بعضی دختر پسرها که عاشق هم دیگه میشن میگه حالا اون اینجوریه سلیقش، خانواده ما اینجوریه، خانواده ما مثلا پوشیه میزنه، مادر اون بی حجابه اب نداره، عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش. خب اینا روشنه که غلطه دیگه، یعنی این پذیرشا معناش اینا نیست. نوشتن درک شرایط روحی یکدیگر در زمانهای متفاوت و شرایط خاص، جمله مهمیه. گاهی اوقات شرایط خاصه، خانم یک شرایط ویژه داره، تازه پدر بر دست داده، تازه مادر بر دست داده، اتفاقی افتاده. یکی از چیزهایی که فکر میکنم اگر هنوز پدر شوهر یا مادر شوهر به رحمت خدا نرفتن حتما اونو بلد باشید اینه که ببینید اگر حالا همسر شما دلبستگی ویژه‌ای هم نداشته باشه، مثلا گاهی بعضی خانم‌ها میگن خب حالا اصلا در طول ماه سر به باباش نمیزد، حالا دیگه همچی ساوزا شده، هر رو میره بهشت زهر، اینا که ملاک نیست. یکی از متاسفانه خاطرات تلخ، به قول جوانا سوتیای قابل توجه خانواده ها این است که در زمانی که یکیشون دچار سوگ و فقدان می شود همراهی خوب و حمایتگرانه ای ندارن. یعنی من توقع دارم مثلا شوهرم لباس مشکی تنش باشه تا 40، خب حالا نمیخواد بکنه، ولی که توقع دارم وقتی خونه مامانم اینا میاد بالاخره باید مشکی بیاد، اتفاقا ایشون دنگشون میگیره که اون لباس نارنجی رو تنشون کنن مثلا. اینا ظاهرش چیز پیچیده ای نیست، ولی خاطرات خیلی تلخ و ایجاد احساسای خیلی بد میکنه. در مقابل خانوم بالاخره حالا چند هفته ای با همسرش همراهی کردن، رفتن به بهشت زهرا، رفتن سر مزار مثلا پدر یا مادر همسر، امروز بعد از ظهر یه جای دعوتن، اگر بخوان الان برن مثلا ممکنه ببخشید مثلا به فلان عملیات قبل از رفتن مهمانیشون نرسن، ولی وقتی صبح شوهر شما به شما میگه که بریم یه سر به بابا بزنیم بیاین، و شما برگردی بگی که نه من امرو نمیام کار دارم، گاهی اوقات اینا چون سابقه ای که در گفتگو نداشتیم که مثلا من بگم رضا جان فردا صبح اگه برنامه‌ای داشتیم من اگه اجازه بدیم با شما همراهی نکنم چون مثلا به برنامه بعد از اون لطمه می‌خوره، گاهی بی سابقه من یه هم جمله‌ای میگم، بعد شما یهو نگاه می‌کنید که همسری 10 سال 15 سال با همین جمله کار میکنه. نمی‌خوام بگیم خوبه اگر یه نفر این جملات رو روش وایساد، ولی یادتون باشه از مواقع آسیب مواقع سوگه، متقابلا هم همینطوره. بنابراین پیشنهادم اینه که خودتون رو برای همچین موقعیت‌هایی آماده کنید. اتفاقا مثلا عروسی خواهرزاده شما میخوره مثلا به روز 45 مثلا فوت مادر شوهرتون، و شما واقعا مثلا باید برید و بزرگترید و حالا یا مثلا به هر دلیل، و اینجور جهات اعلام نظر نکنید، حتی گاهی سکوت کنید، گاهی اجازه بدید او نظر بده، بگه خب حالا بالاخره برنامه رو میخواید چیکار کنی. ته تهش اگر دیدیم شرایط خوبه میگیم که مثلا آقا مهدی این برنامه ها خود تو هم شده، شما فکر میکنید من به خواهرم یا چی بگم، اگه آقا مهدی برنامه ها تو هم شده ما رفتیم التماس دعا، چی بگم به خواهرم؟ اجازه بدید او اعلام نظر بکنه. پس در این موضوع که شرایط روحی ویژه‌ای گاهی پیش میاد دقت کنید که آسیب‌های بدی می‌خورند افراد. نوشتن نشانه خانواده حمایتگر این است که از بودن در کنار هم احساس رضایت میکنه. این هم شاخصه جالبی. حالا اگه ما احساس رضایت نمیکنیم چی دار کنیم؟ دیگه همینه دیگه، آشکشت خالص مثلا. ما بدون احساس، احساس رضایت رو میشه ایجاد کرد. چجوری؟ یه نفر بگی که بگی ملکه فرنگه، یه خود جمله رو علمی بگیم. نمیتونم بپذیرم، ببخش. اصلا میتونستم بپذیرم که احساس رضایت رسیده بودم، نمیتونم بپذیرمش. احساسهای منفی راجع به او دارم، نمیتونم. چجوری؟ یعنی مثلا اگه مامانم به من بگه که دخترم دیگه از فردا احساس خوب داشته باش، من میگم چشم. همین جملتون یه خود علمی تر باید بگیم. ما احساس رو نمیتونیم خیلی کاریش بکنیم. احساس ثمره چیه؟
فکر.
آفرین، فکر. تغییر فکر منجر به تغییر احساس میشه. احساس بد داشتن، احساس رضایت نداشتن ثمره این فکر است که من فکر میکنم من از اون سرم، فکر میکنم حروم شدم، فکر میکنم اون من رو دوست نداره، فکر میکنم مادرش بین ما جدایی میندازه. فکر، این فکرها که با هم دیگه جمع میشه، من با یک احساس کامل بی‌رضایتی میشینم، بعد میخوام از زندگیم لذت ببرم. اون نمیشه دیگه. فکرها رو باید تغییر داد. بعضی ها اینقدر این جمله رو با اغراق میگویند که میگویند فکرت را عوض کن، زندگیت تغییر میکند. بالاخره درسته تغییر فکر یه خورده زحمت داره، ولی گاهی اوقات من هی راجع به اون احساسه. مثلا دخترم میگه من این مدرسه رو دوست ندارم. نه دوست داشته باش. آقا دوست داشتن که اینجوری نیست که مثلا زفشینه این رو بذاریم این بر. نمیتونم که. باید ببینم چی فکر میکنه که به این احساس رسیده. خب راه رسیدن به آنچه که فکر میکنه چیه؟ استفاده از مهارت انعکاس محتوا، استفاده از مهارت انعکاس احساس، خلاصه کردن، پاسخهای کوتاه به اون میدان میدم تا سخن بگه، افکاری که وجود دارد آشکار بشه، تا بعد بشینم فکر کنم برای این فکرها باید چیکار کنم. فرمودن احساس اعتماد بین اعضای خانواده نشانه یک خانواده حمایتگر. بله، اعتماد خیلی مهمه. اگر بخوایم مستقل راجبی صحبت کنیم یه خود رختمون رو میگیره. گوش دادن به صحبتهای یک دیگر و درک هیجانات اعضای خانواده از روی یک دیگر. گوش دادنه، بله. تلاش برای درک هیجانات، بله. تلاش کنم. تلاش کنم یعنی چی؟ یعنی مثلا اینکه شما دارید تعریف میکنید که آره این مثلا کیه که بستنی که درست کرده اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود، بعد مثلا شوهر شما بگه خب حالا که چی؟ یا برگرده بگه خب مردم شانس دارن زنشون از این چیزا بلده، زن ما که این کار نیست. خب این گوش داده ولی پاسخ مطلوبی ارائه نشده. کنترل خشم در مواقع تنش میتونه مؤثر باشه، یعنی نشانه این باشه که من تو انقدر برام ارزشمندی، جلوتر گفته بودید دیگه، گفتید برای هم ارزش قائل، که من خشمم را مدیریت میکنم. مثلا وقتی من خشم مدیریت نمیکنم، یه حرفایی میزنم راجع به خودش، خانوادهش، اطرافیانش، خب بعد دیگه. نوشتن حمایت مالی، حمایت مالی هم غلط نیست، منتها باز توضیحاتی داره که الان واردش نمیشم. مشورت در امور زندگی. این نشانه همون اعتماد است، یعنی وقتی اعتماد وجود داره من مشورت میکنم. وقتی دیدید کسی خیلی با شما موضوع رو تحمل میکنه، بدونید که یه جایی خراب کردید، به شما اعتماد زیادی نیست. چرا؟ من فکر میکنم که مثلا لزومی نداره الان باید مطرح کنم، یا نگرانم از این که براش مطرح بکنم. اما براش مطرح بکنم ممکنه یه اتفاقات دیگری بیفته، ممکنه یه آسیبهای دیگری ببینم. برادیم سراغ انعکاس احساس. همینجوری قبل از این که شروع کنیم به گفتن انعکاس احساس، فکر میکنیم انعکاس احساس چیست؟ فرقش با انعکاس محتوا چیه؟ بله بفهم. یه خود بهتر. اونجا من به محتوای گفتارش توجه داشتم، الان میخوام ببینم احساسش چی؟ شادی و خشم و نفرت و چی بود؟ یکی عصبانی هست؟ عصبانی؟ احساس گناه، ترس، ناامیدی، چی؟ احساس ناامنی. همین احساس ناامنی را اگه بخوایم تبدیل به فکر بکنیم چی میگیم؟ میگیم من فکر میکنم در موقعیت ایمن نیستم، احساس ترس دارم، احساس ناامنی دارم. دیگه چه احساس هایی هست؟ بیشتر از این احساس نداریم؟ احساس غم، احساس بی‌حوصلگی، احساس بی‌حوصلگی، کم‌حوصلگی. این مهارت با احساسات هیجانی سر و کار دارد، در حالی که انعکاس محتوا معمولاً با اطلاعات و افکاری سر و کار دارد که محتوای آنچرا که فرد می‌گوید می‌سازد. احساسات با افکار کاملا متفاوت است، اما درک آن معمولا دشواری های خاصی دارد. بین الان دوباره باز کن. شما یه فکر رو بگین، یکی از فکراتون رو بگین، یا یک فکر رو بگین. نه یه فکر بگیم، صندلی که فکر نیست. یه جملهش بکنیم. حالا اگه نخواهیم سوالی بگیم چجوری بگیم؟ من حالا اینجوری به منظورم، شما بگین که من فکر میکنم که امتحانم با موفقیت انجام میشود. خب ثمره این فکر چیه؟ شما وقتی فکر میکنید امتحانتون خوب میدین مضطرب میشید، وقتی فکر میکنید امتحانتون بد بدین چی احساس میکنید؟ نه مثلا یکی از خانم ها من فکر میکنم امتحانم را خوب میدهم، احساس موفقیت، احساس خوب، احساس شادابی. من فکر میکنم این یکی از بدترین امتحاناتی است که میدهم، احساس استرام. به تعبیر اول شما، من در فکرم این رفت و برگشته که آیا خوب میدم آیا بد میدم، بنابراین من بین احساس استراب و احساس خوشنودی حرکت میکنم. خب بله بله. حالا حالا الان داریم میگیم من میخوام محتوای سخن را منعکس کنم، در واقع به اون چه که تو فکر میکنی توجه میکنم که در جملاتت بروز پیدا میکنه. وقتی میگم میخوام احساست رو واکنش نشون بدم، یعنی به احساسی که بیان میکنی توجه میکنم. به مثالا اگه دقت بکنیم انشالله حل میشه، اگه نشد باز بگیم، نمیخوایم عبور کنیم اگر مبهم باشه. انعکاس احساسات چه سودی دارد؟ تسهیل مسیر بروز هیجانات و تخلیه به موقع آن و بهره‌مندی از تأثیرات شفادهنده این تخلیه های هیجانی. مثلا شما وقتی به فرد انعکاس میدید که این حالت غم رو از چهره‌ات میتونن ببینن، به نظرم میرسه که این رفتار راننده سرویستون تو رو عصبانی کرده، من یه مسیری رو تسهیل کردم برای اینکه تو بروز بدی اون احساسی رو که در درونته. توی انعکاس محتوا من مسیر رو تسهیل میکردم برای اینکه اون چه چیزی را بیان کنه؟ افکارش رو. این جمله رو بارها تا آخر کارگاه خواهیم گفت که ما میخواهیم از این روش ها استفاده کنیم تا مخاطب ما بهتر و سهل‌تر ما رو شریک افکارش و احساساتش بگرداند. به خاطر اینکه یک مادر باید محرم اسرار فرزندش باشه، یک همسر باید اعتباری داشته باشه که همسرش اولین بار فلان شکست یا موفقیتش رو براش بگه، خب من اگر این مسیر رو تسهیل نکنم اینها یا گفته نمی شود یا به من گفته نمی شه. شما میگید یک دختری در طول دوره راهنمایی، حالا یا متوسطه یک، آقا تو مدرسه آروم بود، چقدر خانوم بود، تو خونه چقدر آروم بود، اصلا حرف نمی زد، از اینجا تا شمال باش می رفتی یه جمله نمی گفت، متوسطه دو درس افت کرده، تلفن‌های یواشکی افزایش پیدا کرده و دیگه بچه به لحاظ کلامی قابل کنترل نیست. چه اتفاقی افتاده؟ من مجال بروز این گفته‌ها و ابراز هیجانات را از او گرفته بودم تا اینکه یه گوش شنوایی پیدا کرد. یه گوش شنوایی که غیر از اینکه هی بهش بگه تکلیفاتو انجام دادی یا نه، اتاقتو جمع کن، کیفتو بستی یا نه، حالا بهش میگه چقدر این پیرنه به این شلواره میاد، زغمرگ میشه. امروز این عینکشو میزنه، فردا اون عینکشو، تو خونه هیچکی براش فرق نمیکنه. داداشش که بهش میخنده میگه بنفش، بیا این لیوانو بردار، چون عینک بنفش داره. فردا بهش میگه آبی، برو اون کاسه رو بذار. ولی الان یه نفری پیدا شده این عینک بنفش که میزنه اون ست بنفش درست میکنه. امرو بهش اسمس میزنه، امرو کدوم اینکه تو چشت میزنی؟ من میخوام اون کفش همرنگ ما اینک رو بگیرم. توجه میکنه، همین توجه میشکفه. اگر من این مجال رو به اون ندهم، کسانی هستن که این مجال رو بهش بدن، بنابراین من میشم نفر آخر. مثلا ما اگه بگیم که خب من میتونم عشق تو چشمات ببینم، اگه میخوای گریه کنی راحت باش. گاهی اینو در کلام نمیگم، وقتی در آغوشش میگیرن بعد تازه خیلی گریهش شنیده میشه. گاهی میتونم بگم خب به نظر میرسه که عصبانی شدی، مثل این که عصبانیت کردن. رنج و صبر رو میتونم تو چهرت مشاهده کنم. معلومه که دلتون شور میزنه. مادر شما زنگ زده میگه داداش 25 دقیقه از دیر کرده، همیشه سر 20 مثلا 20 دقیقه میرسیده، الان 45 دقیقه شده. خب کاری که من تا حالا میکردم این بوده که مادر دلت شور نزنه، بابا میرسه حتما با دوستاش وایساده داره صحبت میکنه. این میشه جنس نصیحت. جنس قضاوت باشه چی میگن؟ این استرابی که شما داری به ما منتقل کردی، منم همین جور شدم، داداشم همین جوره، مادر آخه یه چیز بهتر نبود به ما منتقل بکنی. ولی گاهی اوقات من انعکاس احساس بودم. اینجا جای تمرینه ها، شما اینجا تمرین کنین تا وقتی که موقعیت حساسه دست پاچه نشین. حالا اینجا موقعیت خیلی حساس نیست، یه خود توپق بزنین، مادر میگه خب صدات نمیاد، دوباره بگو. آیا اگر به فردی گفتیم به نظر میرسه که شما عصبانی شدی، برگشت گفت نه من عصبانی نیستم، هیچ مشکلی هم نیست، شما مشکلی برخوردین؟ چرا؟ معلومه که عصبانیتش رو هنگامی که افراد در آرامش روانی نیستن، یعنی در وقت اضطراب، افسردگی، ترس یا خشم، گاهی نیازمند این هستند که ما فضا رو خالی کنیم. گاهی این فضا رو باید فیزیکی خالی کرد، گاهی باید فکری خالی کرد. حالا شما نگاه کنید، طرف عصبانی بمباردمان حرفم باید بشنم. آیا معناش این است که ما این فرضیه رو که یه عده‌ای میگوین و تکرار میکنند قبول داریم یا نه؟ که مثلا میگن باید ابراز کرد هیجانات را، نباید یه وقت هیجاناتتون رو کنترل کنید، باید بریزیم بیرون. آیا معنای این سخن ما اینه؟ این سخنی که شنیدین میگن اگه هیجاناتش رو ابراز نکنه چی میشه؟ سرکوب میشه. بعد چی میشه؟ عقده‌ای میشه مثلا. پس اینقدر مادران میترسن از اینکه گاهی یه نه به بچه‌شون بگن، میترسن بچه‌شون عقده‌ایش. بعد یکی دو نفرم مثلا دور و برمون هستن که اینا رو تئوریزه میکنن برای ما، بعد یه چند تا کتاب هم میبینیم هست، یه چند تا سخنرانی هم توی این زمینه میشنویم که بله بچه ها رو نبندین، مثلا محدودشون نکنین. بعد میگن اینا تو فنر بودن که اینجوری شدن. عملا نتیجه این گفته هایی میشود که ما قدرت مدیریت را از دست میدهیم و از ترس عقده‌ای شدن هر آنچه که فرد میخواد انجام بده براش تسهیل است. این جملات پایه اساسی نداره، یعنی بیشتر اینا تصورات و توهمات هست. بالاخره الان وقتی یه نفر عصبانی میشه، از این عصبانیتشو بروز بده یا نده؟ یه جاهاییشو الان من مثال بزنم، شما میگی نه اون جاهایی که آخه دیگه خیلی بد میشه. میگم همسر شما یک هیجان ویژه‌ای پیدا کرده، خیلی احساس محبت پیدا کرده نسبت به یکی از همکارانش در مثلا شرکت یا اداره. این هیجانشو اجازه میدید بروز بده؟ اجازه نه. خب بچه‌م یک احساسی پیدا کرده به خرید یه چیزی، دو بار میگه بخریم، سه بار میگه بخریم، ببین هی همون رفت و برگشته که تو اداره داره اتفاق میفته. الان شما توی این مثال بیارین، این از این ور میاد از این ور میره، هی میخواد یه چیزی بگه، خانومشون گفتن نه چشم من هیچ ابراز احساسی نمیکنم. بچه چند بار که میکنه، مادر شب با پدر صحبت میکنه، ببین بچه چند بار هی گفته من اینو میخوام، میخواد بچه عقده ایشه، پس بخری. اینجا دو تا نسخه داره تجویز میشه، چون اونم میخواست احساسشو بروز بده، فکر نمیکنه همسرتون ممکنه عقده ای بشه. اگر این قاعده درست است همه جا، اگه عقده ای بشه ممکنه یه وقت اذیت بشه، پس ابراز تو، ابراز هیجانات را محدود نکن. فرزندم نکنه احساس فشاری بر خودش داشته باشه، پر راحت باش عزیزم.
حالا دیگه نمیشه که بچه ها بگیم الان اومدیم تو باغ و همه اومدن و دختر خاله ها پسر خاله ها همه جمعن، مثلا بگیم شما الان بریم بیرون باغ بعد شما ها بیا، این کارا دیگه حرفاش گذشته. این بچه ها رو عقده ای میکنیم. ببین پسر مهناز خانوم مدرسه فلان رفت، وقتی رفت بیرون اصلا بی نماز شد. به این استدلال بچه ها باید راحت باشن، نکنه وقت بهشون فشار بیاد. همین مثالی که من راجع به همسر زدم که قاعدتاً مثال رو دوست نداریم، ولی از این مثال برای کسانی که این گونه استدلال میکنن شما استفاده کنید. بگید دیدی هم حالا اونجا پسر مهناز خانم میگه، شما حالا شوهر مهناز خانم رو دیدی به شوهرش هی گفتن شما احساسات تو ابراز نکن، بعد دیگه یه جوری ابراز کرد که دیگه نتونستن زندگیشو جمع کنن. پس نذار بچه ها عقده‌ای بشن، نذار شوهر عقده‌ای بشه، بذار راحت بشه. گاهی اوقات خانوم ها انقدی که به همسرشون میگن آقا رضا این بر، آقا رضا، به پسر نوجوان و دختر نوجوان که میرسه میترسن بچهشون عقده‌ای بشه. اصلا این واژه عقده‌ای و این نکنه ممانعت بکنی، نکنه نبگی، نکنه ایستادگی بکنی برای یک تصوری، این ریشش در یک رویکردی است به نام رویکرد روانکاوی که قابل نقد است، قابل بررسی است که اصلا چرا اینو میگه. این همون رویکردی که شما اسمش به گوشتون خورده که گفتن محدودیت هایی که شما بر نفس میزنید نمیذارید به خواسته هاشون برسن افراد، این ریشه همه مشکلاتشون میشه. هر جا نفس را محدود کنی براش عقده میشود، بنابراین به نفست میدان بده. یک تعارض آشکار داره با تعبیر امیرالمومنین علیه السلام. حضرت میفهمن اگر نفس را مدیریت نکنی، لگام نزنی، لجام به نفس نزنی، تو را به سمت بی‌حیایی، تو را به سمت بی‌غیرتی، تو را به سمت تباهی میبرد. نه که ولش کنی خودش شاید ایشالله خوب بشه، نه، میگه اصلا اگر بهش لجام نزنی جمع نمیشه. او از اون طرف میگه اگر تو لجام بزنی یه خود بهش فشار میاد، اذیت میشه، بالاخره بذار راحت باشه. پس اینجا یه اشاره به این فرضیه هم کردیم که ما منظورمون قطعا این نیست که بچه ها باید هر احساسی دارن بروز بدن، نه، ما مدیریت احساس داریم، مدیریت هیجان داریم. گاهی اوقات این مدیریت ها به نوعی مبارزه با نفس تبدیل می شود، چون اینا همینه دیگه، باید بجنگی باهاش. میگن یه آقایی در میان خیابان کیسه حالا هویج و سیب زمینیش پاره شد، نشست به جمع کردن، بعد برگشت گفتش که بالاخره تربیتت کردم، بالاخره حالتو جا آوردم. گفتن راجاها شما مثلا با این سن و سال حرفایی که میفهم. گفت یه بار من فلان جا بودم، یه تسبیحی داشتم همش مثلا یاقوتی بود، همش حسابی بود، این تسبیح پاره شد، به خودم گفتم دولاشم رو جمع کنم، شأن من عجل از اینه که دولاشم، رفتم. بعد که فکر کردم دیدم عجب این نفس چقدر خودشو قبول داره، چقدر بر خودش حساب وا میکنه، گفتم من تو رو تربیت میکنم. سالها گذشت و امروز که سیب زمینی هم کف خیابون ریخ و دولا شدم برای جمع کردنش، یک لحظه متذکر شدم که اون تربیت اثر کرد. من توانستم نفس سرکش را که فکر کرد یه چیزی رامش بکنم. تایید می فرمایید که گاهی اوقات ما مثلا 20 سال 25 سال حالا اگه نگیم 40 سال 50 سال از زندگیمون میگذره، اصلا برای اینجور موضوعات وقتی نمیگذره، مثلا ما کی نشستیم نفس رو تربیت کنیم. گاهی اوقات انقدر من شوهرم درگیر این هستیم که بالاخره الان 4 روز دیگه خواستگار میخواد بیاد، ما همه مبلامون رو عوض نکردیم، که از این نفس رو تربیت کنم، نگاه را تربیت کنم، زبان را تربیت کنم، خشم را مدیریت کنم. اصلا تو مقولات تو برنامه‌مون نیست، انشاءالله تو 100 سال دوم. گاهی اوقات سخن گفتن از برخی از مشکلات مانند تمرین 1 ذیل کدوم مهارتیم؟ معلومه که بیدار. خواهرزادتون میگه که من از مادرم انتظار دارم علاقه بیشتری من نشون بده، بارها به ازش تقاضا کردم با محبت تر رفتار کنه، ولی از شما چه پنهان، روز تولد منم یادش نیست، فکر نمی کنم من براش مهم باشم. در مقابل این احساس میگم نسبت برادرم خیلی محبت دارم. انعکاس احساس بدیم. یه احساسی باید بگین که تو گفتار خودش باشه دیگه، بیشتر خب اون برچسبه، تو حسودی. حالا اینو خیلی محترمانه، احساس حسادت داری که درست نمیشه، حسودی چی؟ احساس میکنی محبت لازم به شما نمیشه. احساس میکنی که مادر به شکل تام و تمامی به شما علاقه نشون نمیده. احساس میکنی مادر، حالا الان سوال همینه که او بیشتر مشکلش در دریافت محبت از مادره یا بیشتر مشکلش مقایسه است؟ ممکنه قضاوت همون فرق کنه. یعنی اگر شما تشخیص بدید که اون مشکلش الان تو ارتباط با برادر است، ممکنه اون احساس رو برگردونید. اگر احساس کرد، چون الان این چند خط داره از عدم دریافت محبت از مادر میگه، یه خط میگه ولی در مقابل، ولی تشخیص قرار نی خیلی محکمه اینجوری باشه، نه، هر کدوم رو احساس میکنید میشه. تمرین 2 اول بگیم معمولا در این شرایط شما چی میگی؟ چون از این مهارت ما که قاعدتا استفاده نمی کنید معمولا. یا نصیحت میکنم یا قضاوت. مثلا قضاوت بکنم چیه؟ تو که همش از داداشت بد میگی، برچسب میزنم. توجیه میکنم، قضاوت میکنم، نصیحت. دیگه داداشته، حالا دیگه برو باهاش بساز، منم با داداشم اینجوری بودم مثلا. حالا موقع انعکاس احساس
بده.
خب تمرین 3 برادرتون اومده پیشتون، مدتی ندیدینش، بعد سلام و احوالپرسی میگه که انعکاس احساس بدین. من میگم خدا رو شکر انعکاس محتوا نیست، انعکاس احساس نیست، من احساس اون انتقال احساسه که بعدم میگم. به نظرم خیلی خوشحالی هم موقعیت فعلیت. بعد اگه من بگم من از این که تو احساس خوبی داری منم خوشحالم، این میشه انتقال احساس، احساس خودم را برای او آشکار میکنم. فعلا انعکاس احساس را در نظر بگیریم. خدا را هم همیشه شکر میکنیم، اب ندارم، خدا را شکرتون و ایرادی ندارم برش. تمرین 4
دلواپسی از کلامت کاملا معلومه، نگرانی، احساس ترس داری، هر چیزی که به احساس برگرد. یه خانم یه بار گفتن که من مثلا پدرم از دست داده بودم، هر کی زنگ زد میگفت مرگ حقه، بالاخره این شطر میاد، حالا بالاخره از این حرف. میگفت اینا هیچ کن من آرام نکرد. یه بار یه دوستی زنگ زد که اتفاقا مثلا ختم اینام نیومده بود، مثلا اینجور نبود که خیلی حالا سنگ باید دورا زنگ زد و حالا به تعبیر ایشون میگفتن با من شروع کرد به گریه کردن، یعنی با من همدردی به اصطلاح کرد. و آره واقعا دوری پدر سخته آدم، یعنی یه جورایی روزه خون برای من، هی من گریه کردم هی اون، اون خیلی منو سبک کرد. این توجه به احساس ها یه پرانتز خانوادگی باز کنم سریع ببندم. الان توجه دارید به این که واقعا ایشون نسبت به باجناقش، نسبت به برادر شما، نسبت به پدر شما یک احساس خشمی داره؟ به این احساس توجه میکنین یا هنوز دارین حرف خودتون تکرار میکنین؟ ببین مثلا بعد سالها من میگم به نظر من که داداشمش تقصیر نداشته. بابا این 20 ساله داره جلز بلز میکنه که شما باش همدردی کنی، قضاوت هم نکن، لااقل انعکاس بده احساسشو، بگی اگر واقعا از نگاه شما نگاه کنم به این اتفاقی که افتاده، منم خیلی احساس بدی پیدا میکنم. بگی شما این جمله رو بگو بعد راجع مهمونی پس فردا صحبت. اتفاقا داداش هر سال جشن تولد میگیره، برای خودش، خانومش، بچه‌هاش، دونه بدونه، برای پدر بزرگش، برای مادر، همه رو دعوت. هر یه باری که میگی داداشم زنگ زد تن این بیچاره میلرزه. احساسش رو توجه کن ببین چه احساسی داره. تو مثال‌های مقابلش هم همینه دیگه، یعنی گاهی اوقات میگه حالا من مامان من چیکار کرده، حالا نگینه اتمی باشه یا نباشه چه فرقی میکنه؟ اصلا قرارنی این دوتا با هم فرق کنه، مهم اینه که این احساس کرده سرش کلا گذاشتن، احساس کرده دورش زدن، احساس کرده گولش زدن، گاهی احساس کرده کل خانوادهش رو بازی گرفتن. من کار ندارم اون احساس درسته یا نه، این احساس رو داره، با این احساس تو نمیتونی اینجا مسیر رو پیش بری. حالا هی بگی مثلا مادرم دیدیم اون رو ترچین رو جلو تو گذاشت، یه توجیهی میکنه، چون وقتی من با احساس منفی دارم نگاه میکنم اصلا نمیتوانم که. از طریق کسب تجربه در انعکاس احساسات قادر خواهیم بود از انواع اصطلاحات استفاده کنیم. لازم نیست مثلا من اصطلاحاتم یکسان باشه همیشه. بنابراین پاسخهای ما به جای اینکه قالبی و کلیشه‌ای بشه طبیعی جلوه میکنند. مهارت چهار ترکیب این دوتاست. این مهارت چهارم بگم بعد هم شما اگر سوالی داشتین بفرمایید، هم تکالیف جلسه بعد رو جمع کنین، هم یه خورده از تکالیف قبل باز اگه فرصت کردیم بخونیم. ما اگر انعکاس محتوا و انعکاس احساس رو به صورت مستقل تمرین کردیم، حالا وقتشه که این دوتا رو با هم دیگه قاطی کنیم. اوائل نباید شما اینا رو قاطی قاطی کار کنید، باید تصمیم بگیرین خب من الان یه زنگ بزنم به دوستم. مثلا الان فکر کنم شما با هم یه گروهی دارین، نه تو گروه به هم میگیم مثلا اینش چی، تصمیم بگیرین که یه خورده با هم دیگه انعکاس محتوا کار کنه. مثلا یه دوستی که امروز غایبه فردا نظر میده راجبه که بچه ها بیان این کار بکنیم اون کار رو بکنیم، همه تون شروع کنیم فقط انعکاس محتوا دادن. نمیخوام اذیتش کنیم ولی میخوام بگه برای کسی کلاس هم نیاد ممکنه تمرین کنید فقط انعکاس محتوا، تمرین کنید فقط انعکاس احساس یا پاسخ کوتاه. توی این گروه دوستای مثلا خانوادگی یا فامیلیتون سعی کنید یه مدتی فقط انعکاس محتوا بدونید چی میشه. یکی از احتمالاتی که وجود داره اینه که میان تو خصوصی با شما شروع کنن صحبت کردن، شما اینجا میدان باز کردیم، این تو گروه اگه صحبت کنه بقیه قضاوتش میکنن، برچسب میزنن، نصیحتش میکنن، شما انعکاس محتوا بدید. به نظر میرسه که ملیه خانم یه خورده ناراحت هست. احساس میکنم که در این نوشته کمی احساس غم موج میزند. میاد تو خصوصی میگه خدا پدرتو بیامرزه، من میخواستم با یکی درد دل کنم. ده میگه دوباره هول نشینا، مثلا یه پنج خط که نوشت بری سر جای اول، یا سوال بپرسی یا قضاوت کنی نصیحت کنی. دوباره انعکاس محتوا تمرین کنی. کسی در طول هفته گذشته با همسر یا فرزندش انعکاس محتوا رو تمرین کرد؟ خلاصه گویی رو که تمرین کردیم، نه خلاصه سخن گفتن. ها یه چند تا تجربه خوب بگی، نه خلاصه گفتن. خودتون آرامش داشتین، چه جالب، خیلی جالب. ما معجزه نمی کنیم، ما ادعای معجزه هم نداریم، ولی شما با یه مهارت اگر گفتین تنش کمتر شد، حالا ایشون گفتن پیش نیامد، من میگم گفتین تنش کمتر شد، این اتفاق خیلی مهمیه. این مهارت ها واقعا مؤثر، واقعا مؤثر. منتها اگه یه خانمی گفتم دیگه آخه آدمو کلافه میکنه، هیچی، دوباره همون میشه دیگه. آخه وقتی مثلا مامانش میاد دیگه من به هم میریزم دیگه، اصلا اونا بهانه است، وقتی به هم ریختی دیگه نمیتونی مدیریت کنی دیگه. تکلیف اون چی بود از جلسه قبل غیر تمرینه ای؟ بله شما بلندتر بفهم. آه. خب بله اون سوالی که میخواستیم بفهم. شما اینو محاوره ایش کنین، حالا من اینجا مکتوب نوشتم. خب راست میگید، کدوم مهارت میشه؟ یه جوری سواله دست شما دارم. یه جوری سواله. چون اونی که الان شما میگین وای مثلا اینا، این میشه انتقال احساس، یعنی من احساس درونی خودم دارم بروز میدم. شما انعکاس محتوا و انعکاس احساس را فعلا تو اون زمینه هایی که اینجوری به مشکل نمیخوری یه خود تمرین کنیم. مثال همین گروه هایی که گفتم، یا الان با دوستات، الان مثلا ما میتونیم یه دونه الان تمرین بگیم برای همین که بر شما روشن شه. شما الان میخوایم ازتون یا انعکاس احساس بدین یا انعکاس محتوا. من مثلا موضوع میدم، شما پیش بریم. مثلا یه شوهری نسبت به یک میهمانی الان ناراحته، مثلا میهمانی رفتین اومده بیرون کلافه است. شما خانم شروع کنیم به جای این شوهر صحبت کردن. نه یه مهمانی بودیم با هم دیگه اومدیم، مثلا الان دم در تالاریم، ایشون تشریف آوردن، شما ابراز ناراحتی کن. نه یه جمله، یه چند تا جمله بگین که ایشون ببینه محتوا رو چجوری استخراج. حالا از هر جهتی کلافه شدن دیگه چیکار کنیم؟ حالا کلافه شد. حالا اینجا هنوز شما میتونی از پاسخ کوتاه استفاده کنی. ببین شاید موتور گرم شد، ادامه داد، یعنی جزئیاتو گفت. آره اون میشه مهارت یکم. ببینید چرا ما میگیم انتا مهارت، برای اینکه میخوایم بگیم مثلا با یه مهارت که همه مشکلات نمیخوایم حل کنیم. درسته گفتیم با همین دوتا مهارت یه همچین گفتگوی طولانی رو میشه مدیریت کرد، ولی لزومن. حالا الان یه مثال بچگانه شو، شما در نقش بچه تون صحبت کنیم ببینیم چه کسی
از کدام یکی از این سه تا مهارت استفاده میکنه پاسخ بده. شما در نقش دخترتون یا پسرتون صحبت. گفتش که
شما اولش کلاس هم که آدم سپرده من دبیر نگه بردم من بودم که الان که گفتیم تو همه
خب این موقعیت که الان یه مامان نقش بازی کنه. شما که الان شوهر بودین، حالا خودتون در نقش مادر چه جوابی میتونید؟ این که سؤاله، از این سه تا مهارت باید استفاده کنید. حالا پسرتون ممکنه سر کلاس آدامس بخوره بیاد اینو تعریف کنی، حالا پسر دختریش که تو پاسخ شما فرق نمی‌کنه که. خب حالا مثلا از این سه تا مهارت بخواد استفاده کنید شما. حالا احساس تحقیر واقعا داشته؟ من از گفتارش احساس تحقیر نفهمیدم. خیلی شاداب داره تعریف میکنه و خیلی هم میدونین در واقع ما میخوایم احساسی را که نداره بهش القا نکنیم، میخوایم اون که هست داره. دیگه چی به نظرتون میرسه؟ چیه؟ اگر یه همچین احساسی داره مثلا میشه گفتش که خب پس از این که جوابشو دادی خیلی خوشحالی، اگر حالا ادامه بده و بفهمم که واقعا خیلی خوشحال. از جمله کارهایی که میتونید بکنید اینه که اصلا لزوم نداره خیلی هم حرف بزنید. مثلا الان داره صحبت میکنه، شما یه جای مشغولی اب نداره، شما هم که صحبتش گل افتاده صندلی مثلا اینجوری آشپزخونه رو اینوری کنی بشید. خب اون در ازم بقیه شده که اصلا قرار نبود اتفاقی بیفته، بقیه شده از زنگ بعد ادبیات هم میتونم بشنم، اگر خوب میدان بدم زنگ بعدش هم قصه هایی دارم. حالا اگر من میخوام انعکاس احساس بدم یا انعکاس محتوا بدم، انعکاس محتوا یعنی باید ببینم الان تیکه های مهم صحبتش کجا بود، معلم جوابی داده که مثلا یا حرفی زده که من خوشم نیومده، یا من جوابی دادم که خیلی کیف کردم، چی بوده؟
معلم از دستش،
معلم از دستم ناراحت بوده، با حالت بغض که نگفته، قاعدتا تعریف کرده مثلا، برابری اصلا خیلی براش مهم نیم معلم ناراحت. آره خیلی هم ناراحت از کار خودش هم نیست. بابا فکر می‌کنم خیلی
شاید خیلی خوشحال باشه.
البته اینطوری وانمود کرد. من دیگه
پس ناراحت شدی از این که بین؟ حالا باز احساس ندامته با این که ناراحت شده دوتاست، من میخوام همون احساسم. پس از این اتفاقایی که امروز افتاده در مجموع خیلی احساس خوبی نداری. الان من انعکاس دادم دیگه، من گفتم پس تو از اتفاقایی که امروز افتاده در مجموع احساس خوبی داری، شما میگی اگه داره، اگه نداری هم نداری. نه قضاوت کردم، نه نصیحت کردم، نه توصیه کردم، نه گفتم دفعه بعد آدامس بجو، نه گفتم نجو، هیچ صحبت تموم شد. این همون آرامشی که خانم گفت. همین وقت دفعه بعد من جای اون باشم به مامانم نمیگم آدم اسمو جویدم. چرا؟ برای اینکه دوست ندارم اینو بگه. اگر سه بار این تکرار بشه، یه بار وقتی آدم اسمو جویدم، یه بار وقتی یواشکی مثلا تو جامبیز چیز میخوردم، حالا اونایی که دختر دارن یه جور، اونایی که پسر دارن یه جور دیگه، ولی مثلا گاهی اوقات دخترات یا پسرات تعریف میکنن، مثلا میگن امرو این کارو کردیم، مثلا چند وقت میشه که دخترم میگه چه مزه‌ای داره، مثلا یعنی یه چیزی رو میگفت یه مزه‌ای داره که مثلا ماها فکر میکنیم آخه دیگه آدم از این کارا تو مدرسه اینجوری میگفت چه مزه‌ای داره، چقدر بهش خوش گذشته. الان موقعیت این است که من دوباره موزه بگیرم، خب فردا نمیفهمم دیگه چی تو مدرسه اینا مزه داره. من فعلا باید دریافت کنم. به خاطر همین بعدن میشود در یه مجموع بحث دیگری، نه این بحث، گفت روش‌های تربیت و تغییر رفتار چیست. وقت اونجا شما یه فهرستی دارین از روش‌های مختلف برای تغییر رفتار. این فقط رفتار ها، با اون فکر قاطی نکنی. تغییر فکر، تغییر فکر مهارت‌های متعددی داره. یعنی دنیای روش برای ایجاد تغییرات مطلوب وجود داره، ما هنوز داریم به سبک خاطرات گذشتمون عمل میکنیم بریم جلو. یعنی در واقع از دنیای علم و تکنولوژی فقط این که یه گوشی بهتر بگیریم بدیم دست بچه‌مون بازی کنه رو یاد گرفتیم. خیلی کارا میشه کرد. تغییر رفتار یه مهارت، یه علمه. با چه اسلوبی تغییر رفتار دهم؟ تغییر فکر مهارته. فکر میکنم با یه جا یک 10 جلسه یا 15 جلسه الان تردید دارم داشتیم راجع به تغییر فکر، شاید مثلا 7-8 تا الگوشو فرصت کردیم بگیم. بعد هر کدوم به اینا رو شما اگر کار کردی موفقی، کار نکردی موفق نیستی. تبدیل به تکلیفش کردی، روش وقت گذاشتی، یه گام رفتی جلو. شنیدی، یه جزء دیگه پر کردی، گذاشتی کنار بقیه جزوات، هیچ اتفاقی تو زندگیمون نمیفته. بعضی آخه جزوه ها رو می‌نویسن، بعد پاک نویس چم می‌کنن دوباره می‌ذارن اونجا. پاک نویس که زندگی آدمو تغییر نمیده. اون چیزی که زندگیتون تغییر میده اینه که یعنی از امروز تا هفته بعد شما باید با استفاده از این 3 مهارت با آدم تعامل کنی. 2 جاش مصنوعی شد، اب نداره. شما بگید من دارم این مهارت رو تمرین میکنم، ببخش، اب نداره. یه چیزی بگید رد چین. میگن 2-3 روز دیگه شما خیلی صحبت نمیکنی، میگین تمرین میکنم بهتر گوش دادن. بالاخره جمله هاش رو جور کنی خودتون دیگه. فرصتمون تمامه، اگر اجازه بدین، چون قول دادیم که سر وقت هم میکنیم جلسه پایان بپذیره. به هر حال این مجموعه ها رو من با خودم میارم و سعی میکنم تا جای ممکن تمام نوشته های شما رو در خود جلسه بخونیم و با همدیگه تمرین کنیم. میخواین تمرین خلاصه گویی رو 2 نمونهشو براتون بخونم، امیدوارم که احساس خوبی توش باشه، چون معمولا چیزایی که احساس بد داره توش نمیخونیم. در مدت 1 هفته خیلی سعی به خلاصه گویی داشتم و هر زمان که این مطلب رو به خاطر میآوردم سریعا انجام میدادم. به طور مثال قبلا برای هر کار اشتباه یا خطرناک برای دختران کوچکم کلی توضیح میدادم و حرف میزدم، ولی در این مدت سعی کردم تمرین رو انجام دهم. مثلا اگه دختر کوچکم کار اشتباهی انجام میداد میگفتم مامان دیگه دارن ناراحت میشن، و دخترم سریع پاسخ میداد که باشه ممنون نمیکنم. دختر 2 ساله. یادم بود دختر بزرگترم به جای مقاله دکترا دادن و 1 جلد کتاب نصیحت کردن فقط در مواقع خاص میگفتم خودت ببین این کار درسته یا نه. دخترم کمی فکر میکرد و جوابم رو میداد. دختر 6 ساله. یعنی مادر کاملا سوار بر مطلب شده. خدا رو شکر. تمرین در مورد پسرم که خواسته اش را با اصرار و کوشش فراوان میخواست به کرسی بنشاند، اما با سکوت من و نگاه معنیدار متوجه شد که تلاشش بیفایده است، در صورت که همیشه به بحث کردن منتهی می شد. هی بحث میکنم دیگه. مورد بعد در مورد خرید کردن دخترم در بازار بود که برای خرید کردن کادوی تولد دوستش اصرار به خرید چیزی گران قیمت میکرد که من هیچ لزومی نمیدم و من با سکوت و اینکه یک جمله کوتاه و مصمم او را بی اختیار به دنبال خودم کشاندم. او اول خیلی غر میزد و ناراحت بود، اما من به اندازه مقدار پولی که میتوانستم هزینه کنم او را متقاعد کردم، اما با کوتاه‌ترین جملات و دیگر از بحث کردن طولانی خبری نبود. یعنی در واقع این تفاضل قیمت رو باید صرف جلسه یا مدرسش بکنه. خب اون قسمت عملیاتی هم که بعد میخونیم. خلاصه گوی را در مورد فرزندانم نمیتوانم انجام دهم، ولی وقتی حواسم باشد در مورد همسرم انجام میدهم. بازی خودش کمکی الان همسرتون از ما تشکر میکنه. میبینم او کمتر متوجه عرض بنده میشود. یعنی من در مورد همسرم که خلاصه میگم منظورم به خوبی منتقل نمیشه، حالا اینجور که از این متن میفهمم. ولی در مورد مادر و خواهرانم این خلاصه گویی بسیار نتیجه بخش است و چون مادر من بسیار عصبی است این رفتار بنده بسیار مؤثر است در اینکه روابط تیره نشود. مثلا مادرم اگر مسئله ناراحت شود به من تذکر میدهد، چون زود رنج هستم من خیلی خلاصه و کوتاه پاسخ میدهم. بله این ماره تکلیف دومه. پس یه سوال خانم که بعدن اگر فرصت کردیم میشه بیشتر به این موضوعات پرداخت اینه که گاهی اوقات مثلا من خلاصه میگم ولی طرفم متوجه نمیشه، چی کارش کنم؟ مثلا من بخوام طولانی صحبت کنم یه مشکل کوتاه هم که میگم اینو من زیاد شدم. مثلا بعضی از همسرها میگن خب این نمیفهم منظور منو، منو درک نمیکنه. ولی ظاهراً اینکه شما 15 ساله دارین هنوز توضیح میدین و هنوز درک نمیکنه، باید مسیر رو عوض کنین. این نیه که بگین اگه 30 سال توضیح بدم حتما بالاخره میفهمه. نه، مسیر رو باید تغییر بدیم. یعنی بعضی از چیزا هست مثلا هی داریم تکراری انجام میدیم ولی نهایتاً به نتیجه که میخوان نمیرسیم. خیلی ممنون از توجهتون. انشالله که تمرین هایی که الان میگیم رو برای جلسه بعد انجام بدهید. تمرین 1 که عرض کردم، استفاده از 3 مهارت به شکل مستقیم در تمرین های هفته آینده. این که میگم به شکل مستقیم یعنی قشنگ خودتون بگین خب بسم الله تعالی الان فقط انعکاس محتوا. مثلا دخترتون زودتر اومده تو تعریف با این انعکاس محتوا تمرین کنین، تو تعریف پسرتون که دیرتر میاد انعکاس احساس. این تمرین 1. تمرین 2 فکر میکنین چیه؟ از بین صحبت ها چه تکلیفی را متوجه شده اید که فکر میکنین تکلیف بدین؟ چی؟ سه مورد از مواقعی که قضاوت و نصیحت را در گفتارتون حذف میکنید و نتیجه خوب میگیرید یادداشت کنید. مثلا شما بنویسید شوهرم معمولا اینجوری میگفت، پسرم اینجوری میگفت، دخترم اینجوری میگفت، من معمولا قضاوت میکردم و اینجوری میگفتم و این به تنش میانجام میده. این دفعه قضاوت نکردم نتیجهش این شد، شوهرم اینو گفت. نصیحت قبلا گفتیم ما با نصیحت کردن اصلا مخالف نیستیم، میگیم چون سبک قالبمون شده یه خورده ایراد داره و الا اینکه بالاخره گاهی آدم لازم قضاوتی هم بکنه، گاهی لازم نصیحتی هم بکنه، اصل نصیحت و موعظه که اشکالی باهاش نداره. منتها باید شما خاطره خوب در بیارین از توشا. یه بار یه بحثی راجع به نظم و اینا داشتیم، بعد یه تکلیفی دادیم که مثلا تا هفته بعد این کارو بکنیم. بعد یه مادری اومدن گفتن که آقا بچه من تو مثلا چند روز پیش گفته مادر یه هفته از شما مهربونتر شدی. یعنی شما نگاه کنید بچه مغزش چی میگذشته نسبت به مادر. یه تغییر رفتار. از این خاطرات خوب وقتی بیاورید، حالا اگه یکی گفت من نصیحت نکردم همسرم مثلا فلان اشتباه رو ادامه داد، اون میشود یه سوال که حالا من اونجا باید چه میکردم. شاید اصلا همسر شما اینقدر شخصیت وابسته نسبت به شما باشه که فقط شما باید هی بهش مثلا نصیحت کنید، ولی این مسیر لزوما مسیر منتهی به خیلی نیست. همیشه موفق باشین انشالله، در این ایام التماس دعا هم داریم از خیلی.